رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهر سفر هستم و در مجله بامدادی در خدمت شما. امروز یک شنبه 27 مارس سال 2011 میلادی، ساعت در شهر دوشنبه 6 بامداد. شروع میکنیم با سرخط خبرها. آشوبگران لیبی شهر اجدبی را از نیروهای وفادار به قذافی پس گرفتند. در پایتخت تاجیکستان انتقال نیروی برق را محدود کردند. در چند شهری سوریه تظاهرات های ضد دولتی ادامه کرد. آبی آلوده با مواد رادیواکتیو کارها در نیروگاه فوکوشیما ژاپن را مشکل کرده است. تفصیل خبرها. در پی حمله های هوایی نیروهای بین المللی به قواهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبیا، آشوبگران در این کشور شهر استراتژی اجدبیه را پس گرفتند. با گفته خبرنگاران در راه به سمت شهر اجدبیه دست کم 8 تانک ساخته نیروهای قذافی دیده می شود. ابراهیم موسا سخنگوی حکومت لیبیا پیشروی آشوبگران را تایید کرد و گفت:
حمله های هوایی برای حمایت از آشوبگران است که به سمت جنوب به سمت اجدبیه پیشروی کنند. این یک کار غیر اخلاقی، غیر قانونی است و شورای امنیت این را اجازه نداده است. ناتو و کشورهای غربی این را خوب می دانند. آنها به سمت جنوب به سمت اجدبیه پیشروی می کنند.
عملیات بین المللی نظامی علیه معمر قذافی رهبر لیبیا به هفته دوم خود وارد شد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه انتقال نیروی برق را محدود کردند. به گفته شهرداری تا زمانی بهتر شدن وضع در نیروگاه برقیابی نارک که آبش کم می شود، نیروی برق در خانه های مردم از ساعت 11 شب تا 5 بامداد خاموش کرده خواهد شد. روستاهای تاجیکستان در یک شبانه روز 22 ساعت از نیروی برق محرومند. کاهش به شدت مجرای آبی رودخانه وخش و پایان رفتن سطح آب در آبانبار نارک سبب کاهش تولید نیروی برق در تاجیکستان شده است. بنابر گزارش‌ها در جنوب سوریه تظاهرات‌های ضد دولتی ادامه یافت. از این پیش ضمن سرکوبی تظاهرگران ده‌ها نفر کشته شدند. گزارش می‌شود که در شهر درعا که تظاهرگران با نیروهای امنیتی هفته گذشته چندین بار درگیر شدند، صدها نفر با طلب اصلاحات به تظاهرات خود ادامه می‌دهند. در شهر تفاس شاهدان عینی گفتند در مراسم ماتم مردی که روز جمعه در درعا کشته شد، قرارگاه حزب حاکمی بس و پلیس را آتش زدند. همین گونه در شهر ساحلی لتکیا که روز جمعه صحنه خشونت‌ها بود، تظاهرگران قرارگاه‌های حزب بس را به آتش کشیدند. مقامات سوریه 200 زندانی را به خاطر آرام کردن اصلاح طلبان از زندان رها کردند. وجود آبی آلوده با مواد رادیواکتیو در نیروگاه برق اتمی فوکوشیما ژاپن مانع کارهای به اعتدال آوردن وضع در این نیروگاه شده است. به گفته مقامات رسمی، در بین 6 بنای ریاکتورها در 4 بنا آبی آلوده کشف شده است و میزان رادیاسیون در آبی بحر در نزدیکی ریاکتور نظر به معیار معمولی 1250 مراتب زیاد است. نیروگاه فوکوشیما که بر اثر زمین لرزه و سونامی آسیب دید، در 240 کیلومتری شهر توکیو پایتخت واقع است. رخنه در سپری محافظتی ریاکتور، لوله های سوراخ شده و یا اخراج بخار ریاکتورها را از عامل های احتمالی آلودگی می دانند. زمین لرزه روز 11 مارس در ژاپن و سونامی بعد از آن ده ها هزار نفر را کشت و بینشان کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جنگجویان در پاکستان دو مکتب دخترانه را در ولایت قبایل نشینی خیبر ویران کردند. هر دو مکتب در روستای سلطانخیل واقع بودند و بر اثر بمب‌گذاری ویران شدند. در آنها 1200 نفر تحصیل می‌کردند و حالا به گفته مقامات رسمی پاکستان، والدین زیادی از ترس نمی‌گذارند دخترانشان به مکتب روند. با گزارش رادیوی مشعل، تندروان اسلامی مخالف تحصیل دختران هستند و تاکنون 700 مکتب در مناطق قبایل نشینی پاکستان را نابود کردند. در یک باغی شهری بلگراد پایتخت سربستان بزودی پیکره بزرگ حیدر علیف رئیس جمهوری سابق آذربایجان قامت خواهد افراخت که برای نوسازی این باغ حکومت آذربایجان 2 میلیون یورو کمک کرده است. حامیان حقوق در سربستان گذاشتن پیکره رئیس جمهوری سابق آذربایجان را که به گفته آنها از نظر حقوق انسان میراثی خوبی نگذاشت انتقاد کردند. و مقامات فرودگاه بین المللی جاکارتا پایتخت اندونزی از قاچاق 40 ماری افعی جلوگیری کردند. و گفته مقامات دو شهروند کویت این مارهای بیهوش کرده را در جامدانهای خود بسته و میخواستند به دوبای انتقال دهند. اگرچه قاچاق حیوانات نادر از آسیا به خاورمیانه ظهورات نادر نیست، اما قاچاق 40 ماری افعی در یک وقت چیزی است نادر. اخبار بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در ادامه همین برنامه نخست از تحولات در لیبیا صحبت میکنیم که نیروهای وفادار به معمر قذافی در آنجا شکست میخورند و بعد از این گزارش داریم دایر به پیوستن تاجیکستان به روزی بین المللی روز زمین و سپس سر میزنیم به ولایت سوخت که در آنجا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از مردم دعوت کرد برای دو سال آینده غله‌دانه ذخیره کنند. گفتگوی هم داریم با مؤلف یک فیلم مستند پرآوازه درباره افغانستان اگر فرصت ماند، درباره از فعالیت ماندن مؤسسه دولتی قرغان تپه گاز صحبت میکنیم. آنگونه که در خبرها گفتیم با گذشت 8 روز از جنگ در لیبیا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید عملیات بین المللی نظامی علیه رژیم قذافی موفقیت آمیز بوده است. باراک اوباما روز شنبه گفت سیستم دفاع ضد هوای لیبیا به هم زده شده است و نیروهای وفادار به معمر قذافی از شهرهایی که مردم علیه او شوریدند عقب نشینی میکنند. در این باره گزارش داریم از همکارم کیومرسی عطا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت که عملیات نظامی در لیبیا واضح با تمرکز و محدود است و تاکنون جان غیر نظامیان بی‌شمار را نجات داده است. در خطاب هفته‌اینه رادیویش به مردم آمریکا باراک اوباما گفت:
ما در ماموریت خود به موفقیت نائل شدیم. ما سیستم دفاع ضد هوایی لیبیا را به هم زدیم. نیروهای قذافی دیگر در سراسر لیبیا پیشروی نمی کنند. در جایهای به مثل بنغازی، شهر با اهالی 700 هزار نفری که قذافی گفت است به کسی رحم نخواهد کرد، نیروهایش عقب زده شدند. از این رو اشتباه نکنید. از آنجا که ما زود اقدام کردیم، از یک بحران بشری جلوگیری شد و جان غیر نظامیان بی‌شمار مرد و زن و کودکان بی‌گناه نجات داده شد. Innocent men, women
and children have been saved. قرار است که باراک اوباما روز دوشنبه 28 مارس در یک سخنرانی ویژه نقش کشورش در عملیات لیبیا را شرح دهد. پیشتر از این سخنرانی ها سیاستمداران بلندپایه و وکیلان مردمی آمریکا از آن شکایت داشتند که رئیس جمهور در رابطه با عملیات در لیبیا زیاد مشورت نکرده است و هم نقش آمریکا را در این عملیات واضح شرح نداده است. باراک اوباما در خطاب رادیویی‌اش بعضی سببهای عملیات نظامی در لیبیا را چنین شرح داد:
امریکا نباید و نمیتواند در هر بحرانی که در جای از جهان سر میزند دخالت کند، اما من کاملا معتقدم که وقتی به مردم بیگناه ظلم میکنند، وقتی کسی مثل قذافی تهدید به خونریزی میکند که میتواند اوضاع در منطقه را ناآرام کند و وقتی جامعه جهانی به هم میآید تا جانهای زیادی را حفظ کند، در آن صورت اقدام کردن به نفع ملت ماست و این مسئولیت ماست و حالا همان وقت رسیده است.
نیروهای قدرت‌های غربی روز 19 مارس بر ضد سیستم دفاع ضد هوایی و نیروهای وفادار به معمر قذافی حملات هوایی را شروع کردند تا مانع اقدامات او علیه مردم شوند. به اساس قطعنامه شورای امنیت، نیروهای بین‌المللی حملات به نیروهای قذافی و جنگ‌افزارهای آنها را ادامه می‌دهند و حریمی برای پرواز ممنوع لیبیا را نظارت می‌کنند. از راه بحری تحریمات سلاح علیه لیبیا نیز نظارت خواهد شد. قرار است هفته آینده باراک اوباما به نقش وسیع‌تر ناتو و نقش سبکتر آمریکا در عملیات در لیبیا تاکید کند. پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یا ناتو مایل است تا مسئولیت نظارت حریمی برای پرواز ممنوع لیبیا را نظارت کند. باراک اوباما دیگر بار تاکید کرد که معمر قذافی رهبر لیبیا باید حمله به غیر نظامیان را خاتمه بخشد، نیروهایش را عقب کشد و اجازه دهد تا کمک‌های بشری به آنهایی که محتاجند رسانیده شود. او افزود قذافی اعتماد مردم و حق اداره لیبیا را از دست داده است، اما مستقیما خواستار برکناری او نشد. حکومت آمریکا به تکرار گفته است که سرنگون کردن معمر قذافی هدف عملیات نظامی مذکور نیست.
ستایش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است نتیجه عملیات نظامی علیه معمر قذافی رهبری لیبیا. شنونده ارجمند، اینجا یک آگاهی مهم داریم و بعد از آگاهی برمیگردیم برنامه را با گزارش های تاجیکستان ادامه میدهیم.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
بر اساس قرار مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه، شام روز 26 مارس 2 ساعت انتقال برق را قطع می‌کنند. وکیلان مردمی از پایتخت از اقدام بین المللی برگزاری ساعت زمین پشتیبانی و پیشنهاد در مورد دستگیری معرکه اکولوژی بنیادی جهانی حیات وحشی را دستگیری کردند. هدف از این اقدام مصرف عاقلانه ذخیره‌های طبیعی و حفظ این ذخیره‌ها برای نسل‌های آینده عنوان می‌شود. تا کنون پیشنهاد خاموش کردن برق در شامگاه 26 مارس را 134 کشور دنیا حمایت کردند. رحمت کریمی دولت از دوشنبه گزارش می‌دهد.
اکنون در حمایت از این اکسیه، بر اساس قرار مجلس وکیلان دوشنبه روزی 26 مارس سال 2011 از ساعت 23 دقیقه تا ساعت 21:30 دقیقه سیستم روشندهی شهری و رکلام و آرایشات خاموش و از ساعت 22 تا ساعت 23 انتقال قوه برق در قلمرو شهر دوشنبه به استثناء کارخانه و مؤسسه های حیاتن مهم که در فعالیت آنها قطع این انتقال نیروی برق ناممکن است قطع کرده می شود. رستم طاهروف، رئیس سازمان جوانان عصر نو که یکی از پشتیبانان این تشبث می باشد، در مورد هدف های آن می گوید:
این акция призвана тому, чтобы люди снижали свой уровень энергопотребления.
او می گوید هدف از تشبث مذکور این است که مردم میزان استفاده نیروی برق را کاهش دهند. وابسته به استفاده زیاد نیروی برق، استفاده ذخیره های طبیعی نیز افزایش می یابد، یعنی مصرف بیش از حد ذخیره های مشاهده می شود که برقرار شونده نیست. مجلس وکیلان شهر دوشنبه در حال از این تشبث پشتیبانی کرده است که از یک هفته به این سو در سراسر تاجیکستان و از دو روز به این جانب در شهر دوشنبه رجه مخصوص استفاده نیروی برق جاری شده است. دلیل جاری نمودن این رجه مخصوص کمی سطح آب در آبانبار نیروگاه نارک عنوان شده است، یعنی شهر دوشنبه بدون این اکسیه هم در تاریکی به سر میبرد. از سوی دیگر با گفته صاحب نظران، این تشبث اساساً اقدام کشورهای صنعتی و پیشرفته اروپایی است که با دلیل صنعت فعال خود نیروی برق را و به این وسیله ذخیره های طبیعی برقرار نشونده را به برکش را مصرف میکنند. یعنی این اقدام اصلا شامل حال نیروگاه های می شود که با استفاده از نفت، گاز و انگشت کار میکنند یا نیروگاه برقی اتمی هستند. اما در شرایطی که همه نیروگاه های تاجیکستان آبی هستند و رجه مخصوص برق هم جاری است، برگزاری این اکسیه چگونه ارزیابی می شود؟ Марат Мамачоев, таҳлилгари тоҷик, мегӯяд:
мы являемся частью одной большой планеты.
У мегӯяд: албатта бояд дарк кунем, ки кишвари мо ҳам ҷузви як сайёраи бузург аст. Мо бояд аз ин иқдом дастгирӣ кунем, аммо ин иқдом бояд рамзӣ бошад. 10 дақиқа хомӯш кардани барқ кофӣ аст, бе ин ҳам барқ тавассути реҷа дода мешавад.
Поэтому мне это кажется странным.
Аз дигар тараф, барқи мо тавассути нирӯгоҳои обӣ тавлид мешавад ва зиёне ба табиат намерасонад. Ин захираи барқароршавандаи табиат аст. اما بر اساس این اقدام در همه جا یک ساعت ولی در ما دو ساعت برق خاموش می شده است و این شبهه و سؤال را با میان می آورد که چرا چنین است. برای همین چنین اقدام به نظر من عجیب و غریب می نماید. به هر صورت شام امروز بر اضافه رجه برقرار نموده برق تاجیک، ساکنان دوشنبه شاهد اکسیه بین المللی خاموش کنی برق هم خواهند شد. سر از امروز به صورت رسمی رجه خاص انتقال برق به محلات مسکونی دوشنبه اعلان شده است. این رجه انتظار می رود که تا اول ماه اپریل ادامه کند. برخی از سازمان‌های زیست محیطی و غیر دولتی که از اقدام برگزاری تشبث خاموش کردن برق پشتیبانی کرده بودند، از قرار وکیلان مجلس پایتخت استقبال کردند. اما این اقدام ساکنان پایتخت را که چند روز به این جانب مشکلی برق دارند، آیا خوشحال خواهد کرد؟ رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیوستن تاجیکستان با یک معرکه بین المللی برای حفظ محیط زیست و هم منابع طبیعی برای نسل های آینده که این منابع روز به روز و به شدت کم می شود.
از اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این هفته ضمن سفرش به شمال کشور است مردم دعوت کرد برای 2 سال غله‌دانه ذخیره نمایند. نان و محصولات آردی طور معلوم غذای اصلی تاجیکان است و از این رو هر گونه تغییرات در نرخ گندم، البته بالا روی ناچیز قیمتی آن هم مایه نارضایتی اهالی می شود. دیگر اینکه با وجود کشاورزی بودن اقتصادی تاجیکستان، در کشور هر سال به اندازه کافی غله‌دانه تولید نمی کنند و تاجیکستان سالانه صدها هزار تن گندم ایلاوگی وارد می کند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیو آزادی موضوع مذکور را به بررسی گرفته است.
دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد ذخیره محصولات غله‌دانه برای 2 سال آینده توسط مردم این کشور در حال صورت گرفت که فاو یا برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد گفته است که حاصل امسال گندم در جهان 3.4% زیاد خواهد شد. به خصوص هند و پاکستان و قزاقستان حاصل خوب گندم را در نظر دارند. اما این سازمان تاکید کرده است که با وجود افزایش استحصال گندم، طلبات به آن نیز بیشتر خواهد شد. این در حالی است که در تاجیکستان نیز طلبات به گندم از 1,200,000 تن به 1,600,000 تن رسیده است. این است که کارشناسان دعوت رئیس جمهور در رابطه با ذخیره 2 ساله غله‌دانگی از سوی مردم را ناممکن می‌دانند. دولت مراد جامعیوف تحلیلگر امور اقتصاد بر این نظر است که ساکنان شهرها امکان ذخیره غله را ندارند و مردم روستاها می توانند حاصل غله را تنها تا 1 سال نگه دارند. جناب جامعیوف افزود:
هر یک کس در حقیقت اگر واقعا بگیریم روز وقت نمیتونه 2 ساله ذخیره را در خانش کنه. با فکر ما مقصد ایوه که همین خوجگی هایی که گندم پروران عموماً معاشه هایی که با غله و با گندم و آرد سر کار دارن، مخصوصاً صاحب کاران. رئیس جمهور دعوت میکنه استحصال کنه.
این در حال است که به گفته بعضی صاحب کاران پرورش گندم در برخی از ناحیه ها در شرایط فعلی سودمند نیست و مردم میوه پرورش کرده میفروشند و با پول آن آرد و گندم میخرند. سلیمان کبوتوف صاحب کار از ناحیه قبادیان در این باره گفت:
خروجات گندم اگر 5 نفر باشه ده اویلا کمش خطی اکنیم خلطه 2 خلطه گندم میروه، خروجات یک سولش قریب اینه 2 خلطه ایسوب کنیم 24 خلطه میروه. مثلا ما حولین مونا بودوم کردگیم، محصولاتی که بودوم میگیریم در نرخ بزرگ میفروشیم، ما اردی نرخ قزاقستان بگیریم نسبت به گندمی که میخواد زحمت دورو تراکتر تکنیکال سوار کردن میتیان همون خراجاتش هم فکریت نمیکنه.
در همین حال محمد یتیم زمانوف ساکن ناحیه شهرتوز گفت که امسال مردم ناحیه به دلیل بالاروی قیمت آرد و گندم با کمبود آب و خشکسالی نگاه نکرده بیشتر گندم کشت کردند. و افزود:
همین سال نسبت سال گذشته خیلی هم در ناحیه کشت همین اومان غله‌دانگی گندم زیاد شد. چرا که نرخ نوای آرد بسیار دندان شکن شده است. 145 سومان یک خلطه آرد میخرند. برای 15 سال خیلی در نزد حولین کارگی همگی 6 ماه 7 ماه زندگی زمین رساند. و قسما مردم آوی زمین هایی یعنی که خواجگی ها رو همچین اجاره گرفته دارن اونا آوی میکارن از همه حساب صرف و میکنن استفاده دارن.
حدود 800,000 تن گندم در داخل تاجیکستان استحصال می شود و در حدود 600-700,000 تن گندم و آرد از قزاقستان وارد می شود. با گفته برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد، مردم تاجیکستان را گرسنگی تهدید نمی کند، بلکه امکان دسترسی یا توان مردم به آذوقه مایه نگرانی باقی می ماند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت امام علی رحمان از مردم برای ذخیره کردن غله‌دانه برای 2 سال آینده و امکان و شرایط مردم فقیر تاجیکستان در اجرای چنین کار. یک آگاهی دیگر داریم، سپس گزارش از قرغان‌تپه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در شهر قرغان‌تپه مرکز ولایت سرحالی‌ترین تاجیکستان، ختلان، عین حال کاملاً گازی طبیعی نیست و مردم هم نمیدانند که چی کار کنند. قرغان‌تپه‌گاز یک شرکت دولتی که مسئول خرید و فروش گاز طبیعی به مردم است میگوید به اندازه در قرض فرو رفته است که حتی مالیات دولت را هم سپرده نمیتواند و از این رو بعضی از حساب‌هایش نیست بسته شدند. این زمان به گفته مؤسسه قرغان‌تپه‌گاز در وضع موجود خودی اهالی هم گناهکار است. ناصرجان مامورزاده گزارش میدهد.
فعالیت شرکت قرغان‌تپه‌گاز کارخانه تامین کننده گاز طبیعی به اهالی شهرهای قرغان‌تپه و سربند و قسمتی از نواحی بخش و بختر عملا متوقف شده است. حالا انتقال گاز به منازل اهالی این شهر و نواحی کاملا قطع شده، نگرانی های ساکنان محلی را به بار آورده است. این هم در حالی است که حالا در مضافات نیروی برق هم طبق رجه محدود داده می شود و بیشتر از همه ساکنان بناهای بسیار آشیانه از نبودی برق و گاز اذیت می کشند. قمر تقایف ساکن شهر قرغان‌تپه میگوید
ما کوچه رومی چهار به زندگانو میکنم سه ماه من خرید زیادتر شد گاز نیست خانه های بسیار قواته و زندگانو میکنم بعضن سویت هم نمیشه.
این هم در حال است که مقامات قرغان‌تپه گاز میگویند حالا این شرکت با احتمال مفلس شوی روبرو بوده سبب قطعی تحویل گاز به اهالی با میلیون ها سامانی رسیدن قرض این کارخانه بوده است. به ادعای رهبریت این کارخانه تنها اهالی شهر قرغان‌تپه بیش از یک میلیون دلاری آمریکایی قرض استفاده از گاز را نپرداخته اند. محمود خورکشف رئیس کارخانه فرعی بین ناحیوی قرغان‌تپه گاز میگوید هرچند قیمت گاز محلی که به اهالی منطقه داده میشود با مراتب از نرخ گاز وارده ازبکستان ارزان تر است، همانا ساکنان محلی و برخی کارخانه ها از پرداخت حق استفاده از این نوع سوزشواری خودداری میکنند. ضمن جناب خورکشف گفت دقیق نیست که انتقال دوباره گاز به اهالی منطقه کی از سر گرفته خواهد شد.
در مسئله اون که من کی مردم اهالی را با گاز تامین کردم میتونم، من انیک گفته نمیتونم که امروز یا پگاه.
در برابر قطعی انتقال گاز به اهالی و افزودن قرض اهالی از کارخانه قرغان‌تپه‌گاز همچنین مشکل دیگر این شرکت را دامنگیر کرده است. اخیراً اداره اندازی ولایت ختلان صورت حساب بانکی قرغان‌تپه‌گاز را بنابر قرض اندازش بست. قرض این شرکت از پرداخت های مالیاتی هم به 3.5 میلیون سامانی رسیده است. به ادعای سفرعلی سیدشویف رئیس نظارت اندازی مالیات سپرنده های کلان در ولایت ختلان کارخانه قرغان‌تپه‌گاز از پرداخت مالیات سرکشی میکرده است. و اما محمود خورکشف رئیس قرغان‌تپه‌گاز میگوید حالا این کارخانه در اختیار خود یگان سامانی مبلغ ندارد که به مرخصی بی‌مزد بی‌مهلت گسل کردن ده‌ها کارمند این شرکت گواهی حال بوده است. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
با قرض غوطه‌ور شدن مؤسسه قرغان‌تپه‌گاز و محروم شدن مردم از گاز طبیعی، شنونده ارجمند گزارشی مفصل در این باره در وبسایت رادیو آزادی قابل دسترسی است و می توانید نظر و اندیشه خود را در پاورقی آن هم بنویسید. آزادی.org و یا آزادی.tj. برنامه را ادامه می دهیم. نمایش نخستین فیلم مستند پرآوازه درباره تأسیس ارتش نوی ملی افغانستان تحت عنوان افغانستان اردوگاه پیروزی در حال برگزار می شود که قرار است تابستان امسال نیروهای خارجی مسئولیت تامین امنیت در بعضی از مناطق افغانستان را به نیروهای محلی انتقال دهند. خانم کارول دایسینجر فیلمساز آمریکایی فیلم مذکور را طی 3 سال از 300 ساعت نوار برداشتش در محلهای گوناگون افغانستان ساخته است. در این فیلم او نشان می دهد که چگونه ارتش ملی افغانستان با راهنمایی نیروهای آمریکایی و بین المللی ساخته می شود. در فیلمی که روزنامه نیویورک تایمز انفجار با نیروی احساس خوانده است، کارول دیسینجر دوستی دو نفر، فضل الدین سیار جنرال افغان و مایک شوت پلکونیک آمریکایی را پیگیری کرده است تا از این راه همکاری های وسیع افغانستان و آمریکا را پژوهش کند. رادیو آزادی در یک سفر کارول دیسینجر فیلمساز آمریکایی به پراگ صحبت با او انجام داد و نخستین سوال هم از خانم دیسینجر این بود که بگوید فیلم او برای تلاش های آمریکا در افغانستان چی معنی داشته می تواند.
We have these ideals about democracy.
ما آمریکایی ها از دموکراسی ایدئال های داریم. آنها ایدئال های خوبند و مثل این که هر نفر باید سعی کند بدون تجاوز به حقوق دیگران قدرت مردم را برای آزاد بودن قوی تر کند. بدترین ما کسی است که بدون حقیر شدن از طرف ثروتمندان حمایت می شود، اما ما باید به خودمون هم یک کمی نگاه کنیم. افغان ها بسیار زیرکند، آنها بسیار باهوشند، حتی آنهایی که خونده و نوشته نمی توانند دانا هستند و وضع را زود درک می کنند. همین گونه وقتی شما میآید و درباره فساد صحبت میکنید و بعد در اطرافتان میبینید که بعضی از سازمان های غیر حکومتی به مقام های فاسد افغان رشوه میدهند که نصفش را میگیرد و نصف دیگرش را به کسی دیگر میدهد و در نهایت یک مکتب به دست کسانی ساخته میشود که در یک ساعت یک دلار کار میکند، او به کشور شما به حیث کشور نگاه نمیکند که از فساد عاری باشد.
و به حیث کارگردان فیلم، شما نوشتید که امریکا نباید در جنگ افغانستان به خاطر آنها شکست خورد و امریکا نباید جنگ های خود را در سرزمین افغان ها کند. می توانید این گفته را شرح دهید؟
وقتی ما میگوییم که نباید جنگ های خود را در سرزمین آنها کنیم، این مثل این است که ما مگر برای آن می جنگیم که برای آنها وقت بخریم، بعضی از نیروهای امنیتیشان را به پا خیزانیم تا خودشان قادر به جنگیدن باشند، یا ما با القاعده می جنگیم که در پاکستان با امر خدمات جاسوسی آن و غیره می جنگد. همین است شعار تمامی فیلم. برای من شما پیروزی را مشخص کنید. پیروزی چگونه به نظر می رسد؟ آیا پیروز مثل یک ارتش خوبه به نظر می رسد؟ صف کشیده است و بعضی از افسران می گویند ما به هدفمان رسیدیم، شما به خانه اتون بروید، یا پیروزی دیگر گونه است؟
در بعضی از جایهای فیلم بعضی سربازان محلی درباره آن میگویند که افغان بودن چی معنی دارد. می توانید یک کمی شرح دهید که چرا این صحنه ها را به فیلم وارد کردید؟
بله، آن صحنه صحبت جنرال افغان سیار است. به اعتقاد من شما به همان صحنه اشاره میکنید که او درباره پیروی افغانان به یک رهبر صحبت میکند. اگر شما میخواهید چیزی را با شیوه خود تغییر دهید، باید با پیشوایان کار کنید، با آنها ارزش زیر بنیادها و صلح را فهمانید. آنچه که او میگفت، هدف من هم نشان دادن همان است که شاید بعضی ها درک میکنند، شاید بعضی ها درک نمیکنند و میگویند که ما این گونه جنگ سالارها را در فیلم دیدیم و آنها ظاهرا آدمانی بد هستند و آمریکا آنها را دشمن می حسابد. اما آنچه سیار میگوید این است که گوش کنید، شما نمیتوانید قضاوت کنید که کمونیست است یا جنگ سالار و یا هر کسی دیگر. شما نمیتوانید قضاوت کنید، شما باید از آنها بپرسید که آیا در واقع و صمیمانه به ملت خود صادقند، آیا باری هم زندگی در شرایط صلح را تصور میکنند، و آنها همان افرادی هستند که شما باید کمکشان کنید. مهم نیست از کجا هستند. Imagine living in peace, and those are the
people you need to support, no matter where they were from. گفتگوی بود با کارول دایسینجر، فیلمساز آمریکایی و مؤلف فیلم مستند پرآوازه درباره تأسیس ارتش نوی ملی افغانستان تحت عنوان افغانستان اردوگاهی پیروزی. و با این صحبت رسیدیم به پایان بخش اولی مجله بامدادی. بعد از یک ترانه برنامه مهمانی آزادی است و بعد از مهمانی آزادی برنامه دنیای اقتصاد. با رادیوی آزادی بمانید.